بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در عالم طبیعت یعنی جهان هستی که از اون تعبیر به جهان تکوین میکنن، و در همه مراحل حیات نباتات، حیوانات تقوا حاکمه. اگر موجودات عوالم به تناسب وجود خودشون تقوا نداشتن، تا الان فساد همه بساط رو از بین برده بود، نابود کرده بود. مقدار کیلومتری که هوا دور کره زمینه، هر مقداری که هست که ترکیبی از اکسیژن و آزوت، کارش تنها این نیستش که تنفس موجودات زنده رو و نباتات رو تأمین بکنه، این یک کارش. یک کار بسیار عمدهش حفظ کره زمین از حملات شبانه روزی سنگهای آسمانی که میلیونها قطعه دائما از کرات دیگه رها میشه و به سوی زمین هجوم میاره. در برخورد سریعی که با جو متراکم میکنه نابود میشه، تبدیل به پودر میشه و زمین و ساکنان زمین از خطر نابودی در امان میمونن. بنابراین این چندین کیلومتر هوایی که دور کره زمینه تقوای زمین در یک مرحله. بسیاری از گیاهان رو می‌بینید که بدنه اونها پوشیده از تیغهای قوی و سنگینه. این باعث میشه که موجودات موذی و موجودات مضر و زیاندار نتوانن از تنه گیاه، از تنه نبات بالا برن و خودشونو به گل گیاه، شکوفه گیاه، محصول گیاه برسونن و نیازمندان به محصولات نباتی رو محروم کنن. اگر بسیاری از گیاهان این تقوا رو نداشتن، خیلی موجودات نرمتن از تنه گیاهان و ساقه گیاهان راحت می رفتن بالا و محصولات رو نابود می کردن. در دایره تکوین، تقوای تکوینی پوشش داده عالم هستی رو و به نظر میاد این آیه شریفه‌ای که در قرآنه در رابطه با خود پروردگار و هو اهل تقوا، خدا اهل تقواست، یه جهتش همین باشه. معنی آیه شریفه نیستش که خدا از گناه خودداری میکنه. خداوند که جسم نیست، دارای ابزار گناه نیست، چرا قرآن مجید می‌فرماید و هو اهل تقوا؟ یه معنیش اینه که وجود مقدس او تقوا رو در تمام عالم پخش کرده، گسترده و هر موجودی به تناسب وجود خودش، به تناسب محیط خودش دارای تقواست و همین تقوا تا روزی که باید محفوظ باشه موجود از برکت تقوا محفوظ از خطر، محفوظ از زیان. این علاوه بر اینه که خداوند متعال به بسیاری از موجودات زنده راه حفظ خودشون رو آموخته، یادشون داده که چگونه از خطر بگریزن، یا یادشون داده چگونه در مقابل خطر مبارزه کنن و بر خطر پیروز بشن. سال 47 بود، من طلبه قم بودم، در ماه محرم در یکی از مساجد تهران ده شبی منبر می رفتم، امام جماعت اون مسجد که مجتهد بود، معنون بود جزء علمای رده اول تهران بود، ایشون نقل میکرد، میفرمود با تعدادی از علمای تهران در یه تابستان در یه باغی در شهریار نهار دعوت داشتیم. صاحب باغ آدم متدینی بود، رفت آمد با اهل علم داشت، علاقمند به عالم بود، به این علت ما رو دعوت کرد که یه نهار بریم باغش. رو اعتقاد خودش که قدم این بزرگواران اونجا برسه برای باغ من برکته. البته داشتیم افرادی که واقعا قدمش برکت بود، هر جا نهد قدم قدمش خیر مقدم است. مسیح در گهواره گفت جعلنی مبارکا، خدا منو با برکت قرار داده، یعنی آدم بسیار سودمند، آدم بسیار با منفعت. در روایاتمون هم داره اگر یه عالم ربانی واجد شرایط، نه کسی که لباس پوشیده، به لباس کاری نداره پیغمبر، به اونی که در لباسه کار داره، عالم ربانی واجد شرایط. لباس یه مش پارچه است، چیزی نیست، نو باشه، کهنه باشه، متوسط باشه، نه به آدم ارزش میده، نه از ارزش آدم کم میکنه. با علی گفتا یکی در ره گذار از چه باشد جامعه تو وصل دار، تو امیری و شهی و سروری، از تمام رادمردان برتری، ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعی چون جامعه شاهان بپوش، از چه باشد ای جهانی را پناه، جامعه صد وصل در اندام شاه. گفت صاحب جامعه را بین، جامعه چیست؟ دید باید در درون جامعه کیست؟ جامعه زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزگار، زینت دنیا به دنیا واگذار. یقیناً امیرالمؤمنین تو پیراهن وصل دار امیرالمؤمنینه، یقیناً فاسق در بهترین لباس فاسق. حالا فرض بکنید که لباسای پیغمبر اکرم از کانالی به معاویه میرسید، مثلا امامه پیغمبر رو سر میکرد، پیرن پیغمبر رو میپوشید، عبای پیغمبر رو به دوش مینداخت، کفش پیغمبر رو به پا میکرد، خیلی علیه السلام میشد؟ نه، همون علیه اللعنه بود. علیه السلامی نمیشون. امور مادی مایه ارزش دهی به کسی نیست، تمامش اعتباری، تمامش اعتباری. فتحعلی شاه قاجار رفته بود قم، هم زیارت هم به شهر قم سر بزنه. خب قم که کاخ نداشت، دربار نداشت، چند روزی که قم بود نیاز پیدا کرد که بره حمام. اغلب حمامای اون زمان هم خزینه‌ای بود. حالا چه وقت رفت حمام نمیدونم، ولی وقتی که وارد حمام شد و رفت تو خزینه، به نظرش اومد که یه نفرم کنج خزینه است. حالا گروغ نکرده بودن همون، سوال کرد که کنج خزینه کیه؟ بعد چند لحظه که اون گماشتش رفت از حمومی پرسید و اومد، گفت اعلی حضرت، مرجع تقلید شیعه میرزای قمی. خب میرزای قمی در زمان خودش از اعلم علمای شیعه بود، صاحب کتاب معروف قوانینه که یه روزگار طولانی حاکم بر حوزه های اصفهان و نجف و مشهد و تهران، و یه کتاب دیگرش هم جامع و شتات که از کتابای خیلی به درد خوره، البته در دسترس مردم نیست. تو آب رفت جلو. میرزا خیلی معمولی برخورد کرد. به میرزا گفتش که بنده رو شناختیم. گفت شما؟ گفت من اعلی حضرت مملکتم، شاهنشاه، فتحعلی شاه قاجار. گفت نه، شاهنشاه تاج داره، شاهنشاه تخت داره، شاهنشاه متکای زربفت پشتشه، شاهنشاه جبه ترمهی تنشه، شاهنشاه کمربند طلا به کمرشه. جنابالی که هیچ کدوم از اینا رو نداری، تو الان فتحعلی هستی، ولی من میرزای قمی هم، چون تمام سرمایه من باهامه، علمم، دانشم، معرفتم، تفسیرم، فقهم، اصولم، من میرزا هستم، همینجا مرجع تقلیدم. یعنی جنابالی با لباس و با کاخ شاهی، یعنی اینا همه اعتباریه. اگر کار بندازنت کسی نیستی. اما من نه، من هر جا برم همونیم که هستم، با همون عظمت علمی. لباس ملاک نی، صاحب لباس ملاکه که پیغمبر می‌فرماید عالم ربانی چنانچه از کنار قبرستانی عبور بکنه و در میان اهل قبرستان معذبی باشه، پروردگار می‌فرماید به احترام قدم این عالم عذاب رو از اهل عذاب این قبرستان فعلا بردارید. خب این عقیده رو به عالمان ربانی داشتن؟ درست هم درست. شون می فرمودن ما رفتیم شهریار، خب تو اون باغ زیر درختان نشستیم و بالای یه درخت لانه کلاغ بود. ظاهراً کلاغ تازه تخمه رو نوک زده بود، جوجه کلاغ اومده بود دیر. یه مرتبه ما دیدیم که یه مار قوی تنه درخت رو گرفت و داره میره بالا. معلوم شد که مار لانه رو بو برده و جوجه ها رو هم بو برده و داره میره دنبال لقمه چربونه. حالا 5-6 تا جوجه بی پر بی قدرت گوشت خالی که در اومدن، خب براش خیلی خوشمزه است. کلاغ ماده مخدی ما رو دید شروع کرد به سر و صدا کردن. قرآن مجید مجموع موجودات جهان رو با شعور میدونه، مجموع موجودات جهان. این من شیء، این نافیه است، معنی ما میده، یعنی ما من شیء، چیزی وجود نداره. ما من شیئن الا یسبح و بحمده، مگر این که خدا رو تسبیح و حمد میکنه. حمد و تسبیح دلالت بر شعور داره، شعور نداشت چه حمدی چه تسبیح. بعد می فرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح موجودات رو درک نمی کنید، نمی فهمید. از قرن 18 به بعدم یواش یواش دانشمندان با مطالعات زیادی که در حیوانات مختلف کردن به این نتیجه رسیدن که مجموعه حیوانات از شعور برخوردار، شعور قوی. چون اگه شعور در موجودات نبود زندگی درشون نبود. علاوه بر شعور براشون ثابت شد که موجودات صدایی که دارن خواسته هاشونو با صدا به طرف مقابل میفهمن. تمام. و ثابت شد براشون که کلاغ سه نوع صدا داره. یه صدا طبیعی، یه صدا آژیر خطره، یه صدام آژیر سفید. وقتی اون صدای آژیر خطری رو در میاره، کلاغایی که در اطرافن میفهمن برای هم نوعشون خطر پیش اومده، هر چند تا باشن 100 تا 200 تا 300 تا میریزن برای کمک. خطر اگر رفت بشه صدای آژیر سفید رو در میاره، اونا میفهمن خطر رفت شده، بر میگن. مار داره از تنه درخت میره بالا، کلاغ ماده صدای آژیر خطر داره، ولی دید یه دونه کلاغ هم نیومد، معلوم شد که در اطراف هم نوعی نیستش که به کمک بیاد. سریع رفت خودش، 3-4 دقیقه نکشید که برگشت، یه دونه از این گلای کروی شکل پر از تیغ که خارخاسک بهش میگن، اینو گذاشته بود تو نوکش، پشت یه شاخه پنهاش. مار اومد تا دم لونه، دیگه نزدیک بود دهان تو لونه بکنه، این دهنشو که باز کرد این گل پرستیق و انداخ وسط حلق مار. این تیغا همه فرو رفت از همه طرف تو حلق مار، مار به خودش بچید و خودشو رها کرد و از درخت افتاد و نفسش بند اومد و مرد. یه نوع تدبیر دفع خطر برای همه موجودات هم قرار داده شده. یعنی ما واقعش اینه که در تمام عالم هستی موجود خالی از تقوای به تناسب خودش پیدا نمی کنه. یه وقت یه دانشمندی تعریف می کرد، حالا یادم نیست کی بود، می گفتش که یه حیوان شناسی اومد یه عقرب نر و ماده رو تو شیشه انداخت، برد تو تاریکی، یه موش نر و ماده رو تو شیشه انداخت جدا، برد در یه تاریکی دیگه، به هر دو شیشه هم غذا میرسون که عقرب نر و ماده نمیرن، موش نر و ماده هم نمیرن. بعد مدتی عقرب نر و ماده بچه دار شدن، موش نر و ماده هم بچه دار شدن. اومد اون عقرب نر و ماده رو در آورد و ول کرد رفتن، موش نر و مادرم در آورد رها کرد رفت. یه مدتی باز تو تاریکی این دوتا شیشه رو نگر داشت تا اون بچه عقرب سر پا بشه، اون بچه موشم سر پا بشه. دیگه حالا تقریبا عقرب به دنیا آمده سر پا شده، موشم سر پا شده. اومد یه پارچه زخیم دور شیشه اون عقرب پیچید که چشمش به روشنایی نیفت، بردش در اون اتاق تاریکی که موش بود، عقرب رو انداخت تو شیشه موش و سریع عبور تو روشنایی، دید عقرب تو شیشه موضع گیری کرد، موشم موضع گیری کرد و به سرعت موش چنان عقرب و غافلگیر کرد که عقرب تو غافلگیری نفهمید اصلا چی شد، پرید و با اون دندونهای تیزش بند آخر دوم موش رو گیچی کرد انداخت کنار، که حالا اگه بخوام تو این شیشه زندگی کنم راحتم دیگه، تو نیش نداری به من بزن. ببینید این تعلیم پروردگاره که اگر بخوای حفظ بشی چاره ای نداری جز این که بند آخر دوم عقرب رو بزنی. حالا چرا نیمد سر عقرب رو بزنه، چرا نیمد پهلوی عقرب رو بگیره، میاد چرا همه دنب و نظر فقط بند آخر رو میزنه؟ این تقوای غریزیه، تقوای غریزیه، یعنی نیروی محافظت از خطر یا به صورت علم یا به صورت پوشش‌های طبیعی یا به صورت جاذبه یا به صورت هوا تمام موجودات عالم را از خطر نگه داشته. و الا اگه این تقوا نبود میلیاردها سال مگه این خیمه برپا بود با موجوداتش؟ همه هم دیگر نابود کرده بودن رفته بود پیکارش. عامل حیات میلیاردها سال عالم تقواییه که بر عالم حاکمه و هو اهل التقوا، خدا اهل تقواست، یعنی گستراننده پرده تقوا در ظاهر و باطن عالمه. خلق الله السماوات به غیر عمد ترونها، شما تقوای آسمان ها رو نمیبینید، ولی من برای همه آسمان ها تقوا درست کردم. من بی تقوا موجودی از فساد حفظ میشه؟ امکان نداره. آب تا وقتی که تقوای خاص خودشو داره سالم، به محض این که تقوا رو از دست بده خاکشیر میگیره، لجن میگیره، سبزه میگیره، کرم میگیره، بو میگیره، رنگ عوض میکن. پوشش تقوایی هر کجا از بین بره فساد سفرش پهن میشه، حاکم هم میشه. حالا شما این تقوا رو در عالم تکوین، در عالم نباتات، در عالم حیوانات تناسب بگیرید با زندگی انسان. 6 میلیارد نفر رو اروپا 200 سال داره تقوا اوریان میکنه. 200 سال. چرا میگم اروپا نمیگم آمریکا؟ چون آمریکایی‌های اصلی سرخپوستان بودن که اروپاییان وقتی رفتن در قاره آمریکا نسل اونا رو نابود کرد. آمریکا در حقیقت انگلستان بزرگ. خیال نکنید توان انگلیس در دنیا از بین رفته، این افعیه، خطرناکه، کافره، پسته، عهد شکن، بی رحم، بی نظیر، که یکی از وکلای مجلس عوامشون یه روز تو مجلس گفت خدا هر چی در عالم عذاب داره به ما انگلیسی ها بده، ما رو هنوز جریمه در مقابل جنایاتمون نکرد. این دید اون جزیره کوچیکه، رفت از طریق دریا سر از قاره امریکا در آورد. شما بیشتر شهرهای امریکا رو اسمشونو تو انگلیس میبینید. واشنگتن پایتخت امریکاست. این یه منطقه کوچیکیه بین لندن و بین منچستر. یورک یه شهریه بین لندن و بین نیوکاسل. من همه اینجا رو رفتم، تابلوهاشم دیدم. ایستگاه یورک، ایستگاه واشنگتن، ایستگاه جرسی، اینا رفتن اونجا و یه نیو بهش اضافه کردن. نیو یورک یعنی یورک جدید. نیوزلند یعنی زلند جدید. تمام اینا در انگلستان قدیمی هم هست. جرسی اونجا رو کردن نیو جرسی. این نسل فعلی امریکا همون افعی خطرناک پرورده شده زمان ملکه الیزابت که اون روز بر بیش از نیمی از جهان حکومت استعماری داشت. فرق این مار با مار 300 سال پیش و زمان ملکه انگلیس الیزابت اینه که این بیشتر خورده، بیشتر درس خونده، افعی تر شده، زهر بیشتری داره. این که میگم اروپا، علتش این که بیش از 200 سال اروپا به طور عام و انگلیس به طور خاص سرمایه گذاری کرده حیات انسان رو از پوشش تقوا اوریان. همش هم از طریق اسلحه نیومد جلو، بسیاریشو مارک علمی زد به افکار جنایت بارش، کتاب کرد و تا سطح دانشگاه هم درسی کرد. یعنی القا کرد به جهان که این علم. با القای علمی کردن فرهنگش همه ملت‌ها رو مسحور خودش کرد و ملت‌ها رو تبدیل به یه مرده کرد که هر چی من میگم بگو علمیه و درسته. دیگه چرخ اندیشه ملت‌ها رو از کار انداخت تا جایی که سید حسن تقی‌زاده ملعون که در عصر مشروطیت یکی از چهره‌های معروف بود و جز دادستان در دادستانی دادگاه اعدام مرحوم عاشق فضل الله نوری شرکت داشت و در زمان رضاخان وزیر دارایی شد و اون قرارداد نکبت بارو با لندن بس علیه ایران، زمانشان تا سقط شد سناتور بود. این یه مقاله نوشت که معروف شد اون زمان مقالش که ایران اگر بخواد نجات پیدا بکنه همه چیش باید انگلیسی بشه. همه چی؟ این افعی خطرناک اینجور عقل رو از کار انداخت. چند نفر مگه در اون دنیای تاریک مثل امیر کبیر و قائم مقام فراهانی و میرزا تقی، چند نفر سید جمال الدین و سید حسن مدرس و مرحوم شیخ فضل الله نوری بودند که فریاد بکشند؟ خیلی تعدادشون انگوش شمار بود، انقدر کم بودن و فرهنگ اونا حاکم کسی ملت باور نمی کردن اینا رو. من قم بودم وقتی امام دوم سوم اعلامیه رو داد، خیلی از افراد اهل علم در قم میگفتن این آخوندم سیاسی شد، هم تقلیدش حرامه هم نباید تقویتش کرد. یه همون فرهنگ، یه آخوند باسوادی که اصرار داشت تقلید از ایشون حرام، اصرار داشت که بعد انقلاب دور اول مجلس شورای اسلامی از شهرشون وکیل شد و اومد رو اون صندلی قرمز نشست. من بهش پیغام دادم این صندلی قرمز حرومی، اما تقلید از اونی که تو رو به وکالت رسون حرومه، تقلید از او حرومه، صندلیش حروم نی. این بود فرهنگ انگلستان. تقوای عقلی رو گرفت، تقوای اندیشه رو گرفت، تقوای اخلاق رو گرفت، تقوای عمل رو گرفت. یه چند روزی ما از دستش نجات پیدا کردیم تا سال 65-66. از اون وقت به بعد دو مرتبه این لباس داره پاره میشه و حالا که دیگه نزدیک نیمی از مملکت رو به اوریانی از تقوا کشیده، اگه نگم 70%. حالا رو منبر میگم 50%، خودم اعتقادم 90%، مرعی و نامرعی. اگر تقوا باشه که هیچ قدم تجاوزی آدم بر نمی داره در هیچ زمینی. اگه تقوا باشه خب با دندان مقاومت بند آخر دم این کژدم خطرناک کثیفو میزنه. ولی دوباره آغوش داره باز میشه برای پذیرفتن اون فرهنگ، فرهنگ موشون، فرهنگ لباسشون، فرهنگ عروسیشون، فرهنگ مهمونیاشون، فرهنگ تجمل گراییشون در دولتی ها و در مردم، در مردم. الان ملکه انگلستان پیر حدود 80 سالش، خودش و شوهرش در کاخی که زندگی میکنه بیش از 400 اتاق. تجملگرایی از این بالاتر شما میبینید تو کشور خودمون؟ گاهی یه زن با یه شوهر، با یه بچه یا با یه توله سگ، تو میلیاردها تومن خانه و تریلیاردها تومن کارخونه زندگی میکنه. یا دولتی ها کم کم این تجملگرایی داره براشون فرهنگ میشه که نه این میز ساده است و تختهیه، باید خاتمکاری باشه، دکور اتاق نمیدونم این مدیر، این وکیل، این وزیر چی باید باشه. میلیون ها تومن پول این ملت مظلوم باید بره صرف تجملگرایی، علتش هم بی‌تقوایی. و لباس و تقوا ذالک خیرون. اگر پوشش تقوایی باشه چرا آدم قدم ظالمانه برداره در همه چی؟ در همه چی؟ حرفم تمام. باز تقوا رو فرد و شب زنده بمونم خدا بخواد. دنبال میکنم فرد و شب شب امام متقیان، شب مجسمه تقوای الهی. خواهر کنار خیمه داره برادر رو میبینه که داره میره و یقین داره که دیگه بر نمیگرد. یه شاعری یه زبان حالی داره، چقدر زیبا گفته، اون عمق وجود زینب کبرا رو نشون میده در اون حال که ابی عبدالله داره میره و زینب کبرا یقین داره دیگه این مسافر بر نمیگرد. امام از نظر خواهر غایب شد. کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد اجرام؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ به دریایی فکندی خویشتن را، که از آن موجی نمی آید به ساحل. الا ای همنشین من، کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ دیگه این خواهر برادر رو ندید، تا وقتی اومد گلوی بریدش و روی دامن گذار. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه الصحاب. یه روز میام میبینم رو سینه پیغمبر خوابیدی، امروز میام میبینم با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتادی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا.